اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. الثانی ان قصد امتثال الامر عبارت عن محرکیت الامر والامر لا يحرک الا نحو متعلقه. خب بحث ما در این بود که آیا اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر ممکن است یا محال؟ به بیان دیگر، آیا قصد امتثال امر جایی در مقام جعل دارد یا صرفاً ریشه در مبادی جعل می‌برد؟ سه استدلال اقامه شده در کتاب برای اثبات استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر. ما الان استدلال دوم هستیم. استدلال دوم کتابشون دوستان اگر نگاه بکنند، من یه دستبندی رو عبارت کتاب داشته باشم که ذهنتون تو حدی منظم بشه و در مباحث خارج گم نشید. کتاب رو نگاه بفرمایید. ببینید، از ثانی ان قصد امتثال الامر عبارتون ان محرکیت الاول، این میشه برهان اول وجه ثانی. این میشه برهان اول وجه ثانی. و به بیان آخر، این میشه برهان دوم وجه ثانی. چند خط بعدش برهان دوم وجه ثانی. هرچند مصنف با تعبیر بیان آخر ذکر کرده، اما خب حالا بعد که متوجه خواهید شد یک برهان نسبتاً متفاوتی است و بهتر از برهان قبل. و خود این برهان دوم دو تقریر دارد، دو تعبیر دارد. ان المکلف لا یمکنه میشه تقریر اول برهان دوم، و ان شئت قلت میشه تقریر دوم برهان دوم. ان شئت قلت. پس ما در قالب وجه ثانی شاهد دو برهان خواهیم بود و برهان دوم هم خود دارای دو تقریر خواهد بود. با عنایت به این مطلب وارد بحث میشیم. ببینید دوستان، من قبل از اینکه بخوام برهان اول وجه ثانی رو بگم، دو تا مقدمه خدمت عزیز تقدیم بکنم. دو تا مقدمه. مقدمه اول، ببینید، قصد امتثال امر عبارت اخرای تحریک امر. حالا شاید بشه تعبیر بهتری به کار برد، قصد امتثال امر در حقیقت مطاوعه و تأثری است که عبد در قیاس با امر میپذیرد. در قیاس با امر، یعنی امر در حقیقت تحریک عبده و عبدی که اقدام میکنه به اتیان مأمورون به قصد امتثال امر، در قبال این تحریک برآمده از امر تحرک از خود نشان میدهد. تحرک. بنابراین نسبت قصد امتثال امر با امر نسبت تحرک به تحریک است. امر تحریک و قصد امتثال امر مطاوعه این تحریک، یعنی تحرک است. البته اینجا مطاوعه اختیاری است و این نکته مهمی است، نه مطاوعه قهری. وقتی شما توپ رو حرکت میدید، این تحریک توپ از سوی شما یک مطاوعه قهری دارد که عبارت است از تحرک عبد. اساساً دست تحریک نمی کنه مگر اینکه توپ تحرک پیدا کرده باشد. بدون تحرک توپ اسناد تحریک به دست معقول نیست. منتها اینجا قصه عالم قهر، عالم قهر نقصد، یعنی حرکت توپ در امتداد تحریک دست قهری است. در محل بحث سخن از تحرک قصدی است نه قهری، متابعه قصدی و اختیاری است و نه قهری و لزومی، به این معنا که اگر امر عبدی را تحریک کرد به سمت فعلی، تحرک عبد در گرو اختیار اوست، در گرو قصد اوست. حالا پس نسبت قصد امتثال امر به خود امر نسبت تحرک است به تحریک. به همین خاطر مصنف در تعابیرش میگه قصد امتثال امر همون تحریک امره. این که میگه همون تحریک امره، در واقع از جهت وحدتی است که میان تحرک و تحریک هست، همونطور که بین ایجاد و وجود یک اتحاد هست. وقتی که فاعل ایجاد کند مفعول را، اینجا هم می شود ایجاد رو در قیاس به فاعل به کار برد، هم می شود وجود رو در قیاس به مفعول. وقتی که امر تحریک کند شما یه عبد مطیع را به سمت اتیان فعل به قصد امتثال، تحریک رو نسبت به امر می شود به کار برد و تحرک رو نسبت به شما. شاید از این جهت برخی بپندارند، برخی گمان بر این برند که نسبت بین تفاوت بین تحریک امری و تحرک عبدی تفاوت اعتباری است، همونطور که بین ایجاد و وجود یک تفاوت اعتباری است بسته به دریچه نگاه. اگر این حقیقت ایجاد و وجود رو از ناحیه علت ببینید، فاعل ببینید، ایجاد به ذهن خطور میکنه. اگر از ناحیه معلول و مفعول بنگرید، وجود به ذهن خطور میکنه. این قصه ایست که به هر حال مربوط به زاویه نگاه شماست. خب مقدمه اول تمام، اما مقدمه دوم. رفقا در حرکت ما چهار عنصر داریم که باید با هم متفاوت باشند و هیچ کدام نمیتوانند با دیگری مشترک باشند. یک، مبدأ حرکت. دو، منتهای حرکت. سه، شیء متحرک. چهار، علت محرک، عامل محرک. چهارتا ببینید رفقا، فرض بکنید که توپی از نقطه الف به نقطه ب میره. توپی داریم از نقطه الف به نقطه ب میره. اینجا مبدأ نقطه الف، منتها نقطه ب، شیء متحرک توپ، عامل حرکت هم دست منه که من این توپ رو حرکت میدم از نقطه الف به نقطه ب. اینها نمیتونن با هم یکی باشند، باید هر کدام از اینها متفاوت از دیگری باشند. مثلا نمیشود که مقصد حرکت با عامل محرک یکی باشه، یعنی عامل محرک مقصدی باشد که حرکت بدان منتهی میشه. خب حالا با عنایت به این نکته، در بحث امر اونی که محرک عبد خود امر، امر محرک عبد، پس عبد میشه متحرک. حالا مبدأ حرکت و مقصد حرکت هم کاملا مشخصه. مبدأ مکلف است قبل از اتیان فعل و مقصد میشود اتیان فعل، یعنی از مرحله پیش از اتیان مکلف حرکت داده میشه با امر به سمت مرحله پس از اتیان متعلق امر که ازش تعبیر میکنیم به امتثال. خب حالا با توجه به این دو مقدمه میخواییم برهان اول و چه ثانی رو خدمت عزیزه در قالب یک قیاس ارائه کنیم. قیاس ما قیاس استثنایی است. سقرا، اگر قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر باشد، قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر، حالا چه جزءاً و چه قیداً اینش مهم نیست، چه شرطاً و چه شطراً اینش اهمیتی نداره. اگر قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر باشد، لازم می آید که امر محرک به سوی محرکیت خود باشه، محرک به سوی محرکیت خود باشه. خب اینشون از کجا آورده؟ این رو به نظر میاد از کلمات محقق اصفهانی رحمت الله علیه گرفته که ذهن خلاق و قوه تخیل خوبی داشت. ایشون در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 325، اونجور که من یاد داشت کردم در این چاپ‌های جدید، جلد یک صفحه 325 کتاب نهایت الدرایه فی شرح الکفایه، از اینجا در حقیقت اتخاذ فرمودند که می فرماید که بعد تحقیق و فی خصوص المقام ان الانشاء حیث انه بدائی جعل دائی، وقتی که انشاء بدائی جعل دائی در حقیقت صورت گرفته، فجعل الامر دائیان الى جعل الامر دائیان یوجب علیت شیء علیت نفسه و کون الامر محرکن الى محرکیت نفسه. این بیانیست که ایشون داره. توضیح بدم چطور؟ چون ما طبق مقدمه اول آموختیم که قصد امتثال امر عبارتون اخرای تحریک امره، عبارتون اخرای تحریک امره، برآمده از تحریک امره. پس قصد امتثال امر می شود تحریک امر. اگر قرار باشه قصد امتثال امر در متعلق امر مأخوذ باشه، ما در مقدمه ثانی آموختیم که مقصد حرکتی که امر ایجاد میکنه متعلقشه، مقصد حرکتی که امر ایجاد میکنه متعلقشه. پس امر میشه محرک به محرکیت خودش. اگر بخواد در متعلق امر قصد امتثال امر مأخوذ باشد، امر میشود محرک به سوی محرکیت خودش. محرک یعنی علت حرکت، محرکیت یعنی علیت برای حرکت، مشخصه دیگه. وقت شما حال بخواد معنا کنید، یعنی می شود امر علت حرکت به سوی علیت خودش. این همون تعبیری است که محقق اصفهانی هم در نهایت الدرایه داره که یوجب علیت الشیء لعلیت نفسه، موجب می شود که یک شی علت علیت خودش باشه. محرک به محرکیت یعنی علت حرکت و پیدایش علیت برای حرکت باشه. در واقع مثل این میمونه که یک شی علت خودش باشه. که یک شی علت علیت خود باشد، مثل این میماند که یک شی علت خودش باشه و این محال است. در واقع یک جور دور در قضیه نهفته است. اینکه یک شی علت خود باشد، یک شی متوقف بر خود باشه. اینم باز این تعبیر خود محقق اصفهانی است. میگه و هو که علیت شیء لنفسه. اینکه یک شی علت علیت خود باشد، مثل این میمونه که یک شی علت خود باشد. چون علیت شیء برآمده از ذات شیء. علیت شیء برآمده از ذات شیء. این که میگیم علت علیت باشه، این علت ذاتش باشه. مثل این که بگیم آتش علت سوزانندگی آتش نسبت به غیر آتشه. چرا آتش میسوزاند؟ علت این سوزانندگی خود آتش باشه. این سوزانندگی برآمده از ذات آتش. اگر بخواد آتش علت این سوزانندگی باشه، یعنی آتش علت ذات خود باشد. به بیان دیگر مثل این میمونه که علت حرکت با منتها و مقصد حرکت یکی باشه. علت حرکت با منتها و مقصد حرکت، چون مقصد همون علیت حرکته. علت حرکت، عامل حرکت بشود همون منتها و مقصد حرکت. والگیات بین این دوتا تباین باشه. انشاءالله که این سقرای نچسب رو دوستان درک کرده باشند. این همال اون افکار فلسفه زده است که پا به علم اصول میذارند و اون تخیلات فلسفی خودشون رو در علم اصول پیاده میکنند. نمیدونم نیاز به توضیح مجدد داره یا نه، اما اجالتا سقرا رو یه بار دیگه میخونم. اگر قصد امتثال امر در متعلق امر مأخوذ باشه، یعنی تحریک در متعلق امری که محرک محسوب میشه نشسته باشه، وقت امری که محرک به سمت متعلقشه میشه محرک به سمت تحریک خود، چون قصد امتثال امر عبارتون اخرای تحریک امر. خب تالی فاسده، این هم کبرای ما با توجه اونچه که در مقدمه ثانی گفتیم. و تالی فاسدون بلا شک، این که بخواد دیکشه این محرک به سمت تحریک خود باشد، این امر محالیست. محرک ضرورتاً باید غیر از مقصد و منتهای حرکت، یا به تعبیری محرکن الیه باشه، باید چیزی متفاوت از این باشد. نمی شود که یک شی محرک به سمت محرکیت خود باشد، این امریست محال. وقتی تالی فاسد شد فالمقدم و مثله، که قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر نیست، این میشه نتیجه قیاس. قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر نیست. این دو سه خط رو تطبیق بدیم، چون قدری ممکنه ثقیل باشه برای دوستان، تا برسیم به برهان دوم وجه ثانی. از ثانی انا قصدم تسال الامر، این میشه برهان نخست، بالاش بنویسید. عبارتون اخرا ان محرکیت الامر، تعبیر آی صدره، عبارت اخرای محرکیت امر، یعنی بیانگر محرکیت امر. خب این عبارت خیلی عبارت ثقیلیه. یعنی چی قصد امتثال امر محرکیت امر؟ امر مال مولاست، قصد امتثال امر مال مکلفه. یعنی چی قصد عبدی مکلف این محرکیت امر مولوی شارعه؟ این اصلا چه ربطی به هم داره؟ ببینید در همین چاپ های ما اگر نگاه بکنن دوستان، صفحه 281 سطر 9 زیر عنوان مشاکل و تطبیقیتون، یکی از عناوین فرعی بحث واجب غیری است، مشاکل و تطبیقیتون، ایشون اونجا این تعبیر رو دارن که پاراگراف دوم در چاپ های ما، فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوي لإيجاد الفعل، آیا قصد قربت معناش تحرک در قبال محرک مولوی برای ایجاد فعل نیست؟ لإيجاد در حقیقت متعلق به تحرک از محرک مولوی به نفع ایجاد فعل که میشه متعلق امر. از اون عبارت کمک میگیریم واسه توضیح این عبارت، که این که میگه قصد امتثال امر عبارت است از محرکیت امر، یعنی این که قصد امتثال امر عبارت است از تحرک عبد در قبال محرکیت امر مولا، عبارت است از تحرک عبد در قبال محرکیت امر مولا. به بیان دیگر قصد امتثال امر یعنی جعل الامر محرکن، قصد امتثال امر در عبد یعنی جعل و امر المولا محرکن، این که شما امر مولا رو محرک خود قرار بدید. جعل و امر المولا محرکن لنفسه، این معنای قصد امتثال امر از سوی نفس مکلفه که بیاد امر مولا رو محرک خود قرار بده. بسیار. والامر لا یحرک الا نحو متعلقه، و امر هم تحریک نمی کنه مگر به سوی متعلقش، به سوی ایجاد متعلقش. در واقع همونطور که نهی هم تحریک می کنه مکلف را به سوی اعدام متعلقش. خب این دوتا مقدمه‌ای که باید دوستان در ذهن داشته باشن، این دوتا مقدمات یک و دویست که من از خارج گفتم، دوتا جمله‌ای که خوندیم، والامر لا یحرک الا نحو متعلقه. فلو کان، پس اگر باشد، نفس قصد مذکور، قصد مذکور یعنی چی؟ قصد امتثال امر. داخلا فی المتعلق یعنی مأخوذن فی المتعلق، حالا چه جزءن باشه چه قیدن باشه، هرچند تعبیر داخلن بیشتر با جزء میسازه، اما خب مقصود آقای سعد اعم از جزء و قیده، اعم از شطر و شرط. اگر قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر باشه، لعدا هر آینه منجر میشود. منجر میشود چی؟ زمین به دخول، این دخول قصد امتثال امر در متعلق، ادا این دخول الا ان الامر یحرک، امری که محرکه، حرکت میده عبد را، نحو نفس هاذه المحرکیه، تحریک میکنه عبد را به سوی خود این محرکیت که عبارت است از قصد امتثال امر، چون قرار شد که قصد امتثال امر عبارتون اخرای تحریک یا همون محرکیت باشه. تحریک همون محرکیت، هر دو مصدرن، نهایت محرکیه مصدر جعلیه. طبیعی هرچی در متعلق امر اخذ بشه، امر به سمتش تحریک میکنه عبد رو. اگه قصد امتثال امری که همون تحریک است در متعلق امر اخذ بشه، امر مکلف رو به سمت قصد امتثال امر یعنی به سمت تحریک تحریک میکنه. و هازا مستحیلون، در واقع همون که از خارج عرض کردم طبق بیان محقق اصفهانی، یحرک یعنی محرک میشود، محرک یعنی علت حرکت، علت حرکت میشه امر به کدوم مقصد؟ به مقصد محرکیت، یعنی به مقصد علیت برای حرکت. در واقع امر می شود علت برای علیت خود، محرک یعنی علت حرکت، محرکیت یعنی علیت برای حرکت، مصدرش دیگه. به هازا مستحیل گفتیم مثل این میمونی که یک شی علت خود باشه، اینکه یک شی علت برای علیت خود باشه یعنی اینکه یک شی علت برای خود باشه، معناش این است که آتش علت باشه برای علت بودن آتش نسبت به سوزاندن، آتش علت برای علت بودن آتش برای سوزاندن باشه، معناش اینه. و چون این علیت آتش نسبت به سوزاندن برآمده از ذات آتشه، علیت خاصیت ذات آتشه، در واقع به این معناست که آتش علت ذات آتش باشه، علیت و شیء لذاته لنفسه در حقیقت خواهد بود. این چیزیست که من از عبارات ایشون میفهمم. اما برهان دوم، ببینید رفقا، در برهان دوم ما از دو تقریر استفاده خواهیم کرد، اما تقریر اول برهان دوم، در واقع تقریر اول برهان دوم از وجه دوم، ببینید ما در این تقریر دو قیاس خواهیم داشت تو در تو، یکی قیاس اقترانی، در امتدادش قیاس استثنایی. در واقع این برهان مرکب از دو قیاس تو در توست. سقراط چیه؟ اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شده باشد، دیگر ذات فعل، نفس فعل متعلق امر نیست. اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شده باشه، دیگه نفس فعل، ذات فعل منهای قصد امتثال امر متعلق امر نیست. سقراط کاملا بدیهی است. ببینید، اگه خداوند متعال امر تعبدی به نماز کرده باشد و نماز توأم با قصد قربت رو از شما خواسته باشه، دیگه خود نماز با قصد نظر از قصد قربت، منهای قصد قربت، مطلوب شارع مقدس نیست. مثل اینکه از شما کسی غذایی بخواد همراه با نمک، شما غذا بیارید بدون نمک، این مطلوب اون نیست. شاید اصلا بدش هم بیاد، نتونه حتی لب به این غذا بزن. هر جز یا قیدی باعث می شود که در فرض انتفاع اون مرکب و مقید منتفی قلم داد بشه. پس اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شده باشه، دیگه خود فعل متعلق امر محسوب نمی شود، بلکه فعل به همراه قصد امتثال امر متعلق امر. این سقرا. اما کبرا، و فعلی که متعلق امر نیست نمی توان با آن قصد امتثال امر و فعلی که متعلق امر نیست نمیتوان با آن قصد امتثال امر کرد. این هم از این مطلب کاملا مشخصه در کبرا. ببینید، شما اگر بخواید قصد امتثال امری کنید، باید اتیان متعلق این امر کنید. نمیشود مولا بگوید آب برای من بیار، شما به قصد امتثال این امر نان برای او ببرید. میشم چی چیزی؟ به قصد امتثال امر به آب نان بردن از اون کار هاست. اینجا قصه همینه. اگر متعلق امر با فعل مکلف متفاوته، هرگز مکلف نمیتواند در حین اتیان این فعل قصد امتثال امری داشته باشد که به این فعل تعلق ندارد. نتیجه‌ای که از این قیاس می‌گیریم این است که اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شده باشد، دیگر با اصل فعل با نفس فعل نمیتوان قصد امتثال امر کرد. با نفس فعل نمیتوان قصد امتثال امر کرد. نتیجه کاملا مشخصه دیگه. اون دو قیاس به این نتیجه منتهی میشه. اگر نوشته باشید کاملا مشخصه. اگه قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بشود، دیگر نفس فعل متعلق امر نیست و هرچه که متعلق امر نیست نمیتوان با آن قصد امتثال امر کرد. نتیجه این که اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شده باشد، دیگر با نفس فعل نمیتوان قصد امتثال امر کرد. خب این نتیجه رو شما سقراط قرار بدید برای یک قیاس استثنایی. گفتیم دو قیاس تو در تو. این نتیجه رو شما سقراط بگیرید و یک قیاس استثنایی. و تالی فاسدون، این میشه کبرا، کبرای اون سقراطی که از نتیجه دو مقدمه قبل حاصل شد. و تالی فاسدون یعنی چی؟ یعنی این که با اصل فعل نتوان قصد امتثال امر کرد فاسده. این که با اصل فعل نتوان قصد امتثال امر کرد فاسده. چرا تالی فاسدون؟ چون اگه قصد امتثال امر با اصل فعل محقق نشه، پس با چی میخواد محقق بشه؟ اگه شما با اصل نماز نتونید قصد امتثال امر به نماز بکنی، پس با چی میخواید قصد امتثال امر به نماز بکنی؟ نتیجه کار این است که فل مقدم و مثله، یعنی قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ نشده. حتما یادداشت بکنن دوستان من این قیاسات رو که بعد دچار ابهام نشند. قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ نشده. این نتیجه که ما از دو قیاس تو در تو گرفتیم. بریم سراغ تقریر دوم، از برهان دوم، وجه دوم، قول دوم. میشه تقریر دوم، از برهان دوم، وجه دوم، قول دوم. بخواد نسبش رو بشناسید این ریخته میشه. خب آقا، تقریر دوم مبتنی بر یک دوره، یعنی ما بر اساس یک دور این برهان رو استوار خواهیم کرد در تقریر دومش. چجور دور شکل میگیره؟ اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بشه، اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بشه، اینجا لازمش توقف و شیء علی نفسهی است که ازش تعبیر میکنن به دور. ببینید رفقا، در فرض اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، متعلق امر مرکب از دو جزء میشه، یکی اصل فعل و دیگری قصد امتثال امر با فعل. اصل فعل و قصد امتثال امر با فعل مرکب از این دو جزء میشه متعلق. خب با عنایت به این میخواییم دو لبه دور رو بسازیم. لبه الف، این که فعلی به قصد امتثال امر اتیان شود متوقف است به این که این فعل مصداق متعلق امر باشه. خب فکر میکنم کاملا برای دوستان من روشنه دیگه. این در واقع همون کبرای قیاس اولی بود که در تقریر پیشین عنوان کردیم که فعلی که متعلق امر نیست نمیتوان با آن قصد امتثال امر کرد. همون کبرای قیاس اول در تقریر پیشینه. این که فعلی به قصد امتثال امر اتیان شود متوقف است بر این که این فعل مصداق متعلق امر باشد. خب این بند الف. بند ب که با این بند ب میخواییم توقف و شیء علی نفسهی رو عیان کنیم و این که فعل مصداق متعلق امر باشه متوقف است بر این که این فعل به قصد امتثال امر اتیان بشه. متوقف است بر این که این فعل به قصد امتثال امر اتیان بشه. چطور فعل اگه بخواد مصداق متعلق امر باشه متوقف است بر این که به قصد امتثال امر اتیان بشه؟ چون حسب فرض قصد امتثال امر در متعلق امر مأخوذه. پس بدون قصد امتثال ذات فعل، اصل فعل متعلق امر نیست، مصداق مأمورون به، مصداق متعلق امر محسوب نمیشه. مثل این که طرف غذای نمکین بخواد براش غذای بی نمک ببریم، یه این چیه؟ من هم چیزی خواستم. غذای پخته بخواد مواد خام براش ببریم، یعنی شرط مطلوب او رو رعایت نکنیم. مطلوب او غذای پخته بود، اما آنچه شما بردید غذای خامه. غذای خام مطلوب او نیست، شاید مبغوض او هم باشد. مثل کسی گوشت کباب شده بخواد شما گوشت خام براش سیخ بزنی ببرین، چه حالی بهش دست میده؟ در متعلق امر او گوشت به اضافه پختن، کباب شدن در واقع مأخوذ بود و شما فقط گوشت خالی بدون رعایت شرط رو نزد او بردید. اینجا امتثال شکل نمیگیره و قصد شما برای امتثال مزهکه عالمه که کسی گوشت خام ببرد به قصد امتثال امر به گوشت کبابی. خب آقا، نتیجه این دو بند همون دوریست که وعده کرده بودیم. مجدد هر دو بند رو خدمت عزیزه بخونم تا دور دستتون بیاد. این که فعلی به قصد امتثال امر اتیان بشه متوقف است بر این که این فعل مصداق متعلق امر باشه، این که واضحه. و این که فعل مصداق متعلق امر باشه متوقف است بر این که این فعل به قصد امتثال امر اتیان بشه. اینجاست که دور در مسئله شکل میگیره. نتیجه این است که یکی از این دو بند باید باطل باشه تا حلقه دور بشکنه. کدوم بند باطل؟ بند ب. بند ب باید باطل محسوب بشه، یعنی اینکه نباید مصداقیت فعل نسبت به متعلق امر منوط و متوقف بر این باشد که فعل به قصد امتثال امر اتیان بشه. چطور دیگه منوط نیست؟ چطور دیگه متوقف نیست؟ چطور دیگه بند برو می شود کنار گذاشت؟ در صورتی که بپذیرید قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ نشده. بند به مبتنی بر این فرض بود که قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شده، لذا مصداقیت فعل برای متعلق هم در گرو اتیان فعل به قصد امتثال امر بود. اما اگر شما این فرض رو کنار بذارید که قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شده باشه، دیگه بند به میره کنار و حلقه دور باز میشه. خب بخونیم این عبارت رو. و به بیان آخره میشه برهان دوم که خود دارای دو تقریره. تقریر اول از برهان دوم. ان المکلف لا یمکنه، ممکن نیست مکلف را چی؟ ان یقصد امتثال الامر الا بالاتیان بما تعلق به ذلک الامر، این که قصد بکند امتثال امر را مگر به اتیان به فعلی که ما یعنی فعل تعلق یافته است به این فعل آن امر، تعلق یافته است به این فعل آن امر. میشه کبرای ما از خارج، کبرای قیاس اول در تقریر اول از خارج گفتیم فعلی که متعلق امر نیست نمیتوان با آن قصد امتثال امر کرد. فإن کان القصد المذکور دخیلا فی المتعلق، اگر قصد امتثال امر داخل در متعلق باشد، شرطن او شطرن، فهازا، این دخیل بودن، این دخول، یعنی ان الامر لم یتعلق به ذات الفعل. این دخول معناش این است که امر متعلق به ذات فعل نیست. این میشه سقرای اون قیاس اولی که ما در تقریر نخست بیان داشتیم. سقرای قیاس اول گفتیم اگه قصد امتثال هم در متعلق هم عقص شده باشه، دیگه اصل فعل، ذات فعل، نفس فعل متعلق امر نیست. فلا یمکن، پس ممکن نیست برای مکلف اینکه قصد کند امتثال را به نفس فعل، قصد امتثال بکنه به نفس فعل. این نتیجه قیاس اوله و سقرای قیاس ثانی در تقریر اولی که ارائه کردیم. نتیجه قیاس اول و سقرای قیاس ثانی. و تالی فاسدون، چی فاسده؟ عدم امکان. قطعا ممکن است مکلف امتثال کند امر را با اتیان ذات فعل، چون اگر نخواد با اتیان ذات فعل امتثال بکنه بس با چی میخواد امتثال بکنه؟ دیگه اصلا امتثال اوامر تعبدی محال خواهد شد. خب آقا، تقریر دوم از برهان دوم. و این شئت قلت، اگه خواستی اینجور بگو، دور بساز که بند الف، دو تا لبه میخواییم در بیاریم، بند الف، این قصد امتثال الامر به فعل، به فعل متعلق به قصده، قصده، قصد امتثال امر بکنی به فعلی، متوقف است این قصد الا ان یکون فعل مصداقا لمتعلق الامر، متوقف بر این است که این فعل مصداق متعلق امر باشه، میشه لبه الف دور. و کونهو میشه خوند و کونهو اتبر قصده بالا این نرسدش بیاریم، کونهو هم بخونش کن نده. و کونهو یعنی کون الفعل کذالک. کذالک یعنی چی؟ کون الفعل مصداقا لمتعلق الامر، کون الفعل مصداقا لمتعلق الامر، این که بخواد فعل مصداق متعلق امر باشه، تو پرانتز علا فرض اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، علا این فرض، یتوقف خبر کون، متوقف است، اتبع یتوقف بالاست، بر این که زمیمه شود قصد امتثال امر، قصد مذکور به فعل، متوقف است بر این که زمیمه شود قصد امتثال امر به فعل، این که بخواد این فعل متعلق امر باشه منوط به این است که با قصد امتثال امر همراه بشه، توأم بشه. و هازا یؤدی الی توقف الشیء علی نفسه، این دو توقف، در واقع این دو توقفی که ما در قالب دو جمله بیان کردیم، توقف قصد امتثال امر به فعلی بر این که این فعل مصداق امر باشه و توقف این که این فعل مصداق امر باشد بر این که قصد امتثال امر صورت بگیره، یؤدی الی توقف الشیء علی نفسه، در حقیقت قصد امتثال امر متوقف بر قصد امتثال امر شده. و استحالت الامتثال، این عطف بر توقفه، یعنی هازا یؤدی الى استحالت الامتثال، منجر میشه به استحاله امتثال امر تعبدی، اصلا باب امتثال امر تعبدی بسته میشه. خوب دقت بکنید، استحاله امتثال مقصود استحاله امتثال امر تعبدی است و دیگه مجالی نخواهد داشت. خب این هم تقریر دوم از برهان ثانی مرحوم مصنف. این دو برهان همونطور که دوستان تا الان متوجه حتما شدند از حیث جنس با هم متفاوتند، دو برهان کاملا مختلف و متفاوتند، برهان اول و برهان ثانی. این که مثلا امر محرکه به محرکیت خود باشد با استحاله امتثال امر تعبدی که برایند برهان ثانی متفاوت. علت این که مصنف هر دو برهان رو در قالب یک وجه آورده، شاید قصهش به این برگردد که با یک جواب میشه هر دو را پاسخ داد، یعنی هر دو مبتنی بر توهم وحدت امر، با حال اینکه با نگاه دقیق متوجه تعدد امر خواهید شد. وقتی امر متعدد باشه نه برهان اول بر جای خواهد ماند و نه برهان دوم با هر دو تقریرش. اما جواب مصنف به این دو برهان، یه مقدمه خیلی کوتاه در ابتدای این جواب، به تعداد اجزاء و قیودی که در متعلق امر مأخوذه امر منحل میشه، بالانحلال تعدد و تکثر پیدا میکنه. این نکته بسیار مهم است. ببینید، اگر مولا به شما بگوید که یک نان داغ همراه با پنیر در کنار چای شیرین برای من بیان، خب این یک امره، اما به تعداد اجزا و شروطی که دارد امر متعدد شده، در واقع یک امر خورده به اصل آوردن نان، یه امر خورده به داغ کردن نان، اگه نان سرده باید داغش کن، یک امر خورده است به چای کنار نان، اونم چون چای مقید به شیرینی است، یه امر هم خورده است به شیرین کردن چای. ببینید، یک امر بر اساس اجزا و قیود متعلقش بالانحلال متعدد و متکثر میشه. در واقع اینجا چند امر داریم، هیچ فرقی نمیکنه که مولا بخواد یک امر به کار ببره به این شکلی که عرض کردم یا چند امر. بگه یک، نان بیار. دو، نان رو داغ کن. سه، چای بیار. چهار، چای رو شیرین کن. هیچ فرق نمی کنه که چهار تا امر به کار ببره، یک امری که منحل به چهار امر بشه. این نکته هم بگم که به این امرهای انحلالی امر ضمنی میگند. به این امرهایی که بر اثر انحلال به دست میاد امر ضمنی میگه. حالا با عنایت به این توضیحی که تحت عنوان مقدمه از کردیم، میخواییم جواب اون دو برهان رو بدیم. ببینید، اگه قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر باشه، اگر قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر باشه، اینجاست که امر ما در واقع به دو امر منحل میشه، دو امر ضمنی منحل میشه که هر کدوم از این دو امر به جهت همون خاصیت امر بودنش محرکیت مستقلی نسبت به متعلق خود دارد. منحل میشه به دو امر ضمنی که هر کدام از این دو امر به مقتضای امر بودنش محرکیت مستقلی نسبت به متعلق خود خواهد داشت. یک امر ضمنی متعلق است به اصل فعل و یک امر ضمنی متعلق است به قصد امتثال امر ضمنی اول. در بحث ما امر تعلق یافته است به ذات فعل به اضافه قصد امتثال امر، به اضافه قصد امتثال امر. نتیجه اینه که ما در واقع دو امر داریم، یک امر تعلق یافته است به اصل فعل، یک امر هم تعلق یافته است به قصد امتثال امر. یک امر تعلق یافته به اصل فعل، یک امر تعلق یافته به قصد امتثال امر. کدوم امر؟ امر اول. امر اول، یعنی در واقع اینجا گویی این که مولا دو امر به کار برده، مثل همون مثالی که از خارج زدم. یک بار گفته نماز بخوان، اینجا هیچ قصد امتثال امری نیست، و یک بار گفته است که به این امر نماز بخوان قصد امتثال کن، به این امر نماز بخوان قصد امتثال کن. با قصد امتثال امر نماز بخوان را امتثال کن. انگار که دو تا امر از سوی مولا آمده است. وقت نتیجه ای که اینجا به دست میاد این است که همه اون براهینی که ما برشمردیم زمین میخوره، هم برهان اول زمین میخوره و هم برهان ثانی با هر دو تقریرش. چطور؟ ما در برهان اول اشکالی که گرفتیم این بود که نمیشود یک امر محرک به سوی محرکیت خود باشه، محرک به سوی محرکیت خود باشه. خب این کاملا حل میشه. چرا؟ چون اگر قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر باشه، لازمش این است که ما دو امر داشته باشیم، دو امر داشته باشیم. امر دوم، امری که به قصد امتثال امر اول تعلق یافته، این امر دوم میشه محرک به محرکیت امر اول، امری که به اصل فعل تعلق یافته است. امر دوم میشه محرک به سمت محرکیت امر اول. اونی که محال بود این بود که یک امر محرک به سوی محرکیت خود باشد. اما حالا که پای دو امر در بحث باز شد، امر دوم که متعلق به قصد امتثال امر نخسته میشه محرک به قصد امتثال امر اول. قصد امتثال شد محرکیت حسب بیان آقای صدر به تبع محقق اصفهانی. پس امر دوم میشه محرک به محرکیت امر اول، چون گفتیم قصد امتثال امر اول، پس میشه محرکیت امر اول. امر دوم تعلق یافته به محرکیت امر اول. اینجاست که اون برهان نخست پاسخ داده میشه که الامر لیس محرکن الا محرکیت نفسه، بل الامر ثانی محرکن الا محرکیت، یعنی قصد امتثال امر، الا محرکیت الامر الاول. خب این جواب برهان نخست. اما جواب برهان ثانی، برهان ثانی دو تقریر داشت، یکی دو قیاس تو در تو بود، یکی هم یک دو. اما اون دو قیاس تو در تو، ببینید ما در قیاس تو در تو یک سقرا داشتیم که اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شده باشد دیگر ذات فعل متعلق امر نیست. یادتون هست این سقرای قیاس نخستی بود که در تقریر اول بیان داشتیم. اگر قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر باشه دیگر ذات فعل نفس فعل متعلق امر نیست. این مخدوش میشه. چرا؟ چون اگر قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر باشد لازم میاد که امر منحل به دو امر بشه. یک، امری که به ذات فعل، امری که به ذات فعل تعلق یافته، این یک، و امری که به قصد امتثال امر اول تعلق یافته، این هم دو. پس سقرا رو باید اینجور بازسازیش کرد که اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بشود هم ذات فعل نفس فعل متعلق امره و هم قصد امتثال امر متعلق امره، هر دو متعلق امره. اینجور نیستش که ذات فعل متعلق امر نباشه، بلکه هم ذات فعل متعلق امره و هم قصد امتثال امر متعلق امره. وقتی سقرای قیاس اول باطل شد دیگه هر چی روش مقدمه چیدیم باطل میشه، چون تمام اونها پایش همون سقرا بود. سقرا که باطل شد، کبرا که روی او چیدیم و قیاسی که روی نتیجه این دو مقدمه برپا کردیم همه از بین میره. خب بیایم سراغ تقریر دوم برهان دوم. در تقریر دوم ما دور ساختیم همونطور که دوستان یادشون هست. اینجا رفقا بند بی این برهان مخدوش میشه. بند بی چی بود؟ اینکه فعل مصداق متعلق امر باشد متوقف بر این شود که این فعل به قصد امتثال امر اتیان شود. توقف مصداقیت فعل نسبت به متعلق امر بر این که این فعل به قصد امتثال امر اتیان بشه. این کاملا مخدوش میشه. چرا؟ چون میتونه نفس فعل مصداق متعلق امر باشه بدون این که منوط به اتیان به قصد امتثال امر باشه. چطور؟ چون نفس فعل متعلقه امر ضمنی اوله و در امر ضمنی اول حسب فرض قصد امتثال امر جایی نداشت. نتیجه این که اصل فعل مصداق متعلق امر است. کدوم امر؟ امر اول. ولو این که قصد امتثال امر صورت نگیرد، قصد امتثال امری که متعلق امر ثانی بود. این هم پاسخ تقریر دوم از برهان دوم. واضح انشاءالله دیگه، خیلی سریع بخونم که ابهام نباشه. در دوری که در تقریر دوم بیان کردیم این بود، اینکه فعلی به قصد امتثال امر اتیان شود متوقف است بر اینکه این فعل مصداق متعلق امر باشد. خب این که بحث نده، متوبند بهش رو زمین میزنیم. اینکه این فعل مصداق متعلق امر باشه منوط به این است که این فعل به قصد امتثال امر اتیان بشه؟ نه، ذات این فعل، نفس این فعل متعلق امر ضمنی اوله، و چون در امر ضمنی اول قصد امتثال امر مأخوذ نبود، مصداق بودن این فعل برای متعلق امر در گرو قصد امتثال امر نیست، منوط به قصد امتثال امر نیست. خب بخونیم. وقت اجیب علی ذلک، یعنی علی الوجه ثانی، ذلک وجه ثانی میخوره، با یک جواب هر دو برهان رو میخواد پاسخ بده. و ان القصد اذا کان داخلا فی المتعلق، کاش میگفت مأخوذن، که خیلی عبارتش نره به سمت جزئیت، شامل شرطیت هم بشه. اگه قصد امتثال امر داخل در متعلق امر باشه، انحل الامر الا امرین ضمنیین، امر منحل میشه به دو امر ضمنی که لکل منهما محرکیت و نحو متعلقه، که برای هر کدام از این دو امر محرکیتی است به سوی متعلقش، تحریک میکند عبد را به سوی متعلق خود. احدهما، یکی از این دو امر، الامر به ذات الفعل، و الاخر الامر به قصد امتثال الامر الاول. واف تفسیره، قصد امتثال یعنی چی؟ یعنی جعل الامر الاول محرکن. ایاتون باشه، من این رو وقتی که میخواستیم تطبیق بدیم برهان نخست و چه ثانی گفتم بنویسید و جعل الامر الاول محرکن، معنای قصد امتثال امر یعنی جعل امر نخست محرک خود، این معنای محرکیته. پس جعلیت و تفسیری بر قصد امتثال امر. بسیار خوب، امر ضمنی هم در عرایزم توضیح دادم یعنی چی دیگه. وقتی که امر به یک شی تعلق بگیره، چون در ضمن این شی اجزا و شروطی نشسته، به طور ضمنی به تک تک این اجزا انحلال پیدا میکنه. خب فیندفع البیان الاول فی البرهان المذکور، این بیان اول در برهان مذکور حسب تعبیری که ما از خارج داشتیم میشه برهان اول از وجه ثانی. چون میگه بیان اول، از دید من فقط یه تغییر بیانی در مسئله ایجاد نشده، بلکه در واقع دو برهان اقامه شده. فیندفع البیان الاول فی البرهان الثانی حسب عبارت آقای سعد، یعنی فیندفع البرهان الثانی فی الوجه الثانی، فیندفع البرهان الاول فی الوجه الثانی. خب یندفع مندفع میشه به چی؟ به ان الامر الثانیه یحرک نحو محرکیت الامر الاول، امر دوم که متعلق به قصد امتثال امر، تحریک میکند مکلف را به سمت محرکیت، یعنی قصد امتثال امر، چون فرض آن است که قصد امتثال امر عبارتون اخرى چی باشه؟ محرکیت. زیر کلمه محرکیت یه خط بکشید، تو پرانتز تو حاشیه بنویسید قصد امتثال امر، قصد امتثال امر تحریک میکند مکلف را به سمت قصد امتثال امر اول. لا نحو محرکیت نفسه، این لا یحرک نحو محرکیت نفسه که محال بشود. و یندفع البیان الثانی، اما بیان دوم هم مندفع میشه به هر دو تقریرش. بأن ذات الفعل متعلق للامر، متعلق للامر، ذات فعل متعلق امر، و همین یک کلمه هر دو تقریر به هم میخوره. کدوم امر؟ و هو به امر میخوره، و هو الامر زمنی الاول، و امر زمنی نخست، امری که به ذات فعل تعلق یافته است. خب از خارج کامل توضیح دادم که این تعدد انحلالی که مصنف در باب امر بیان میکنه از کجا آمده، برآمده ای از چه مطلبی است. خب اینجا هم در اصل هر دو برهان و هم در جوابی که مصنف به هر دو برهان میدهد نظرون متوجهش اینجا نیست، بخوام خدمت عزیزه عرض بکنم. فقط یک نکته اینجا جانم،
در واقع اختلاف وجه اول و وجه ثانی رو میشه یه مقدار توضیح بدین راجبش؟ وجه اول که دیروز خوندیم متوجه نمیشم چجوری دوتا وجه چه تفاوتی کنیم، چون هم یه جور دور بود توش دیگه.
ببینید با وجه اول کاملا متفاوته، اینکه حالا هر دو، یعنی این که وجه اول و تقریر دوم وجه ثانی هر دو به دور منتهی شده، معناش یکی بودن این دوتا نیست، لذا جوابش هم فرق میکنه. یعنی همین تفاوت در جواب نشون دهنده تفاوت این دوتا دوریست که ادعا شده. ما در وجه اول گفتیم که قصد امتثال امر متأخر است از خود امر، در حالی که اگه قصد امتثال هم بخواد در متعلق امر اخذ بشه، این امر است که میشه متأخر از قصد امتثال امر. نقطه تفاوت در اینه که اون وجه اول مربوط میشد به عالم جعل، مربوط میشد به عالم جعل و ثبوت حکم، اونجا به دنبال دور میگشت، یعنی میخواست بگه اساسا صدور چنین حکمی از شارع مقدس امتناع ذاتی دارد، امتناع ذاتی دارد. این مال وجه اول. اما در دوری که ما در وجه ثانی ترسیم کردیم، در واقع به دنبال دور می‌گردیم در مقام امتثال مکلف، در مقام امتثال مکلف، نه در مقام جعل امر از سوی مولا، بلکه در مقام امتثال مکلف. به بیان دیگر اون دور وجه نخست مربوط میشد به جعل وجوب تعبدی، این دور در وجه ثانی مربوط میشه به امتثال امر تعبدی. ببینید ما در وجه اول اینجور گفتیم که قصد امتثال هم متأخر است از امر، و امر هم متأخر است از قصد امتثال امر. اما در برهان دوم آمدیم به سمت امتثال مکلف، گفتیم اگر فعلی بخواد به قصد امتثال امر اتیان بشه، منوط به این است که این فعل مصداق متعلق امر باشه، و اگر بخواد این فعل مصداق متعلق امر باشد، متوقف است بر اینکه این فعل به قصد امتثال امر اتیان بشه. به همین جهتی که در کتاب این عبارت وسط حالت الامتثال و هازا یعدی الى توقف الشیء على نفسه و استحالت الامتثال، به همین جهتی که این عبارت رو گفتم بنویسید امتثال وجوب تعبدی، خود مصنف هم تأکید داره که این منجر میشه به استحاله امتثال، یعنی وجوب تعبدی طبق دور ثانی اصلا دیگه امکان امتثال نخواهد داشت، در حالی که در برهان اول قضیه یعدی منجر میشد به استحاله جعل وجوبه تعبدی، چون در مقام جهل اساسا دور لازم می آمد. بله
این دو مورد در واقع با هم ملازم نیستن، این که در مقام جهل
نه نه، یه وقتی هست در مقام جهل امری محاله، یه وقت در مقام امتثال امری محاله، هیچ ملازمتی بینش نیست، کفا در عدم ملازمت. می شود شارع مقدس مثلا هم بر شما جعل کند وجوب حج را اندر استطاعه، و هم بر شما جعل کند وجوب وفاء به نذر را، درست؟ هر دو با هم بر شما جعل کند، اینجا هیچ محذوری از حیث جعل ما نداره. اما در مقام امتثال شما نسبت به یک سال خاصی هم مستطیع محسوب بشید و هم نذر کرده باشید که عرفه شو در کربلا باشید، نظر این که زیارت امام حسین بکنید حضوراً در روز عرفه، اینجا در مقام امتثال به امتناع برمیخورید، چون نمیشود بین این دو جمع کرد، هم به حج رفت عرفه رو در عرفات بود و هم به نذر وفا کرد و عرفه رو در کربلا بود. نمیشود انسان هر دو امر شارع رو با هم امتثال بکنه. اینجاست که مقام جعل ممکنه و مقام امتثال ناممکنه. برعکس هم میشه، گاهی اوقات مقام جعل ممتنه، مقام امتثال ممکنه. بنابر دیدگاه کسانی که معتقدن اخذ علم به جعل در موضوع حکم گفتن محاله، اخذ علم به فعلیت حکم در موضوع خود حکم، خب این چیزیست که همه قائلن، حتی سردم قائل به استحالش. خب اینجا در مرحله جعل محاله، اون در مقام امتثال محال نیست. مکلف عالم به حکم بشه و بعد هم حکم امتثال محصول نداره، جعلش ایراد داره، دور لازم میاد. اما در مقام امتثال هیچ امر محالی نیست که مکلفی عالم به فعلیت حکمی بشه و همین اساس این حکم را امتثال کنه. محظور امتثالی براش ذکر نکردن، محظور جعلی براش ذکر کردن. خب یه مطلب اینجا بگم واجب کفایی، اگه کفایی دم دستتون هست، کتابش یا نرم افزارش، بازش بکنید. این یه توضیحی است واسه کفایی خونده ها، یه کسانی که میخوان کفایی رو بخونن. مطلب اندکی دقیق، اگر حالا قدری هم گیج شدید خیلی اعتناع نکنید. ببینید این برهان ثانی رو که به دو تقریر مصنف بیان کرد، برهان ثانی از وجه ثانی، اینش رو از کجا گرفته؟ عقیده من ایشون اینو از آخوند خراسانی در کتاب کفایه گرفته. مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایت الاصول طبق همین چاپ های آل البیت صفحه 72 و 73، در واقع در این عبارت صاحب کفایه سه تا مطلب هست که در کتاب ما آمده. یک، وچه اول، این جلسه قبل گفتم وچه اول برگرفته از کلمات محقق خراسانی علی الله مقامه الشریفه که هیچ نیفت. دو، جواب وچه اول هم به نظر بنده از کلمات محقق خراسانی قابل استفاده است. در واقع اساس و شاکله جواب به وچه اول این بود که در مقام جعل حکم تصور اطراف حکم کفایت میکنه، تصور موضوع و متعلق حکم کفایت میکنه، تحقق خارجی این دو لازم نیست. این اساس و پایه جوابی بود که مصنف به وجه اول داد. این در کلمات خود محقق خراسانی هست، منتها در قالب توهمشون ذکر کرده، توهمی که خود به نوعی برای صحه میذاره. میگه و توهم و امکان تعلق الامر به فعل صلات بداء الامر و امکان الاتیان بها به هازد دائی ضرورت امکان تصور الامر بها مقیدتن. ایشون تو همین کلمات اون فرض تصور رو آورده، دا ممکنه امری به فعل توأم با قصد قربت تعلق یافته باشه، چون می شود تصور کرد چنین امری را و تصور کرد قصد امتثال عبد در قبال چنین امری را. اینو با من توهم ذکر میکنه. بعد تش میگه که این توهم واضح الفساده، منتها اضافه میکنه ضرورت انهو و انکان تصورها کذالک به مکان من الامکان. اگرچه تصور نماز، تصور صلات با قصد امتثال امر ممکنه، الا انهو لا یکادو یمکن الاتیان بها بدای امرها لامر. به نوعی میشود گفت ایشون پذیرفت که با صرف تصور میشود وجه ثانی رو دور زد، یعنی پذیرفت که در مقام جعل فقط تصور لازم و میشه با این وجه ثانی رو دور زد. اما میگه الا انه لا یکادو یمکن الاتیان بها بدای امرها لعدم الامر بها فان الامر حسب الفرض تعلق بها مقیدتا بدای الامر. اینها در بحث‌های کفایی مفصل توضیح دادیم، خط به خط و کلمه به کلمه. اینجاشون اشاره میکنه با این الا انه لا یکاد به برهان دوم وجه ثانی، به برهان دوم وجه ثانی. این در کلمات محقق خراسانی رحمت الله علیه در ابتدا وجه اول ذکر میشه، به نوعی ایشون جوابی که مصنف به وجه اول رو داده است میپذیرد، در قالب یک توهم البته ذکر میکنه، اما خب بر این توهم با تعبیر و امکان تصورها کذالک با این وصلی صحه میذاره، میاد وجه ثانی که میشه برهان دومه وجه ثانی کتاب ما، این رو بیان میکنه که آقا جان متعلق امر دیگه از ذات فعل نیست، پس مکلف چطور میخواد با ذات فعل قصد امتثال امر کنه؟ باز قبل از این ذکر توهم یه خط بالاترش، اونجایی که میخواد اصل استدلالش رو بر استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر بیان کنه، یه عبارتی به کار میبره که بخشش به وجه اول برمیگرده، بخشش به برهان دوم وجه ثانی برمیگرده، به برهان دوم وجه ثانی. حالا من میگم بر اهل تحقیق خودتون نگاه بکنید، ببینید یه وقت وزالکه لست حالت اخذ ما لا یکاد و یتعطا الا من قبل الامر بشیئن فی متعلق ذالک الامر مطلقا شرطن او شطرن. این تعبیر مربوط میشه به وجه اول کتاب ما. بعد فما لم تکن نفس الصلات متعلقتن للامر لا یکاد و یمکن و اتیانوها به قصد امتثال امرها. این نیم خط هرچند با فاء تفریع آمده و به نظر میاد نتیجه استدلال قبلیست، منتها این در واقع برهان ثانی وجه ثانیست که ما در کتاب حلقه ثالثه داریم. این در واقع میشه گفتشون در دو جا اشاره کرده برهان ثانی وجه ثانی. خب همینقدر بس، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.